از دوره دفاع مقدس با شهید سلیمانی داشتم. ایشون به هر حال خواستن ما رفتیم خدمتشون و بنا شد که من در محور مقاومت به ایشون کمکایی انجام بدم که خوشبختانه بعد از همون جلسه بلافاصله سفری به لبنان داشتیم و بعد از اون من مکررن به لبنان می رفتم با شهید عماد، خلاصه اونجا آشنا شدیم و کارهای مشترکی با هم دوم انجام می دادیم و به هر حال مأموریت های اقتصادی نیروی قدس رو ایشون به عقیر واگذار کرد، بعضی از مأموریت های مذاکراتی بالاخره با بعضی از این کشورهای محور مقاومت به عقیر واگذار کردن و این تقریبا یک دوره حدود 7 سال این توفیق رو پیدا کردم که در کنار شهید سلیمانی باشم.
برگردیم سر وقت سردار رستم قاسمی که زندگی بعد از دفاع مقدس رو با فرماندهی مهندسی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا شروع کرد. تحصیلاتش رو هم تا کارشناسی ارشد مهندسی عمران پیش برد. حالا رستم قاسمی چهره شناخته شده‌ای تو حوزه دریایی و پتروشیمی شده بود. سال 2013 مجله فارن پالیسی سردار رو یکی از 500 فرد قدرتمند جهان معرفی کرد. 2 سال آخر دولت دهم شد اولین حضور سردار تو هیئت دولت، یعنی سال 90 تا 92. این 2 سال همزمان بود با تحریم‌های به قول اوباما فلج کننده، ولی سردار رستم قاسمی با تدبری مثال زدنی ساختار دور زدن این تحریم ها رو طراحی و اجرا کرد.
تحریم طبیعتاً چیز خوبی نیست. برای هر کشوری تحریم عارضه و مشکلاتی داره. اما اون فرصت خیلی خوبی بود که با اینکه با ما کالا نمیدادن ما تامین بکنیم. من یه مصاحبه در اروپا داشتم. همه ری خبرنگارا اومدن گفتن آقا در شرایط تحریم چیکار میکنید؟ چطوری صنعت نفت کشور رو داره میکنید؟ گفتم معلومه که ما نیاز داریم میسازیم. ممکنه کیفیت کالامون در دور اول هم خوب نباشه، ولی میسازیم. این فرصت خیلی خوبی بود. ما به معنی که بالاخره تحریم جدی شد، خوب شرکت خارجی رفتن. حتی بعضی شرکت های در فارس جنوبی بودن و ما مراجعه کردن که ما مجبوریم بدیم، ما اونها رو راه کردیم. ما کار رو ادامه دادیم. بسیار از فازا رو پیش بردیم. ادعا دارم که در دوران 24 ساله 24 ماهه مسئولیتم در وزارت نفت متوسط حدود 2% در ما پیشرفت داشتیم که در تاریخ فاز جنوبی سابقه است.
موفقیت رستم قاسمی که تماماً با استفاده از سازوکارهای بین المللی انجام می شد چنان اثرگذار بود که موساد نقشه ترور ایشون رو هم طراحی کرد. ترور در جریان سفر به لبنان.
موساد در گزارشاتی که از قبل البته پیشبینی شده بود، اونجا هم دوستان به من گفتن که مسیرها رو پیشبینی کرده بودن، محلهایی رو، محل عبور ما، محل جلسه و اینا، و هر حال اتفاق نیفتاد خوشبختانه.
تدبیر تحسین برانگیز قاسمی توی وزارت نفت باعث شد رئیس جمهور دولت 13 ایشون رو برای باز کردن گره های کور برای وزارت راه و شهرسازی انتخاب کنه. انتخابی که بیماری سرطان مهلت ثمر دادن رو ازش گرفت تا سردار به خاطر ضعف جسمی از این سمت استعفا بده روزهای اول آذر ماه. حدود 2 هفته بعد، یعنی 17 آذر ماه، روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، و فقط 1 روز بعد از معرفی وزیر جدید این وزارت خونه، سردار رستم قاسمی به ضیافت همرزمان شهیدش رفت. روحش شاد.
یکی پاشو تو میدون مین گذاشته، یکی جا گذاشته دلش رو تو کرخه، یکی زندگیشو فدا کرده تا باز برا فردا چرخای میهن به چرخه. I'm lost.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
لشکر خوبان
فقط یه وسیله
بر اساس خاطرات مهدی قلی رضایی، نویسنده معصومه سپهری. تنظیم برای رادیو آرش پارساخوب.
اصلا یه حال متفاوتی بر من داشتین عملیات. اولا فکر میکردم این حال منه، ولی بعد که پای حرف آدم ها نشستم فهمیدم همه همین وضع داشتن. منظورم از اون حرف این بود که به ساعت نمی کشید و همه چی تغییر می کرد. مثلا وقتی رسیدم سیل بند، دیدم پلای شناور به شکل قایق در اومدم، بعد رفتم بهتری، انگار نه انگار چند ساعت پیشش از همونجا رد شدم. هیچ وقت اینقدر شلوغ نبود. پد سه عوض شده بود، ارتش شناورهای زیادی رو اونجا مستقر کرده بود.
شما چی کار می کردین؟
من تا دو روز پای ویسیم بودم. صدای خبرهایی که می رسید هنوز تو گوشمه.
داره اینا تکرار میکنه، مگه لشکر ما از دژه رد نشده؟ آخه دیگه درگیری این برای دژه برای چیه؟
جاده خندق همون موقع تصرف نشده بود.
آخه جاده خندق
که لشکر علیه قبیطانه به سمت جاده خندق میرن، ماموریت تصرف خندق و انهدام
گلهای العزیز. گلهای العزیز خیلی مهمه، ارتباط دشمن رو با عقب قطع بکنه.
اینجور که بوش میاد کار سختی در پیشه.
شایدم غیر ممکن. خیلی نگرانم محسن، لشکر عاشورا اونجور که باید موفق نبود.
اصلا موفق نبوده، جناح رو داده به دشمن. در واقع ما الان یه جناح خالی داریم.
لشکر نجف هم همینطور، هنوز درگیرن.
الان لشکر عاشورا شرایطش خاصه، بیا تو نقشه ببین. اینجا موقعیت لشکر عاشورا است. وسط اینجا حدودا 9 کیلومتر لشکر عاشورا تنهاست.
بقیه نیروها بهش نرسیدن، یعنی نتونستن. موقعیت خطرناکه
خیلی. به نظرم یا باید لشکر رو عوض کنن، یا لااقل لشکر باید تو خطی قرار بگیره که با لشکر دیگه هم خط باشه.
فرمانده گردان امام سجاد حمید احدی شهید. برادر رستم خانی هم شهید شد.
حقا که از همون
اشتری هم به شدت زخمی شد و به عقب منتقلش کردن.
اینطوری پیش بره خیلی رو از دست میدیم. چرا ما رو صدا نمی کنن؟ یعنی هیچ کاری از دست ما ساخته نیست.
اسقر قصاب فرمانده گرزان امام حسین هم شهید
شد. چای رحم کن، چرا لشکر رو عوض نمی کنن؟ یکم محسن اصلا نکنه ما رو فراموش کردن.
یاران شد غریبانه رفتن از این خانه.
علی تجلایی هم به شهادت
چند نفر دیگر رو میخوای بگی؟ علی تجلایی مبارک
پشتم خبر شهادت ما را یک کار آمد و میشنیدیم و همین نگرانمون میکرد. آخرین خبر شهادت آل اسحاق بود، یکی از همون شوریدگانی که مخفیانه و با التماس رفته بود منطقه.
مهشون شد
پای بیسیم نشستن و گوش دادن به اخباری که از تو بیسیم میفهمیدیم و متوجه میشدیم، یا اونایی که برامون خبر میآوردن، همه با همه غصه‌دار و غصه‌دار ترم میکرد. دلم میخواست برم جلو یه کاری بکنم.
خیلی هم طول نکشید که دوباره برین عملیات؟
آره حسن محمدی رو گذاشتن جای من و منم اسمم تو لیست اعزامیا بود. دوباره رفتیم سمت سیل بند. چه غوغایی بود، از هر طرف رو سرمون آتیش میبارید، همه جا پر مجروح. قدم به قدم تو اون بمبارونا صدای ناله های این مجروحا به هیچکی نمیرسید.
ماموریت شما چی بود؟
باید خودمونو میرسوندیم قرارگاه اونا. تو اون شرایط اطرافمو که نگاه میکردم دلم میسوخت. همه جا شهید بود، رو جاده، توی آب، لای نیزارا، همه جا پیکره یه شهید غرق به خون بود. بالاخره رسیدیم به قرارگاه. تقریبا میتونم بگم همه یا شهید شده بودن یا مجروح.
چه خبره؟ بچه ها اینجا چطوری جنگیدن؟ چطوری شهید شدن؟
بهدی قولی رسیدی؟ بیا کمک کن.
حسین اینجا چه خبره؟ این همه عراقی از کجای او پیداشون شد؟ اصلا چرا یه دفعه اینطوری شد؟
اینجا کربلاست بهدی جان، فقط میتونم همین
یه خوب چه کاری کنم؟
معلوم نیست، میگن شهید شده.
کریم حرمتی
زخمی شده بردن شهر.
بهدی داودی چی؟ اونو ندیدین؟
کسی ازش خبر نداره.
کجا داریم میریم؟
باید مجروحا رو نجات بدیم. کمک کن بلندش کن.
خودت هم تو دستت ناکاره.
این چیزی نیست.
یه چیزی نیست آخه.
عجله کن مهدی، خواهش میکنم.
دستت داره خون ریزی میکنه حسین، زخمش به نظرم عمیقه.
مرد مؤمن اینجا پر از دست و پای قطع شده است. دست من که فعلا سر جاشه.
چطور اینطوری شد حسین؟ من محبوبی هم تو همین گردان
کنار دجله شهید شد.
من همین قلعه ایچی
زخمی شد.
علی پرستی
چی رو میخوای بفهمی؟ ها؟ لیست شهدا که اومد جواب تو میگیری. بیا بذاریمش توی قایمه. خیلی خوب، ظرفیت تکمیله. شما برید، تا برگردید ما بقیه مجموعه رو میاریم. گریه میکنی مرد مومن؟
دلم کن شاره این هم دارم، باید دلم خالی کن. یه لحظه قیافی بچه هم جلو چشم نمیره کنار.
تو با این روحیه چطوری اومدی منطقه؟ بیا بریم، حالا وقتی گریه نیست. بیا
از گردان امام حسین چه کار؟
بکنم فقط 10 نفرشون زنده باشن.
حسین حسین
شده ایمانو میشنوی؟
خوبه باید ترکش کنه، تو باید برگردی.
نه خوبه، بریم بکنم
زنده رو. حسین خدایا، حسین میشنوی چی دارم بهت میگم؟ حسین
حسین محمدی هم مجروح شد، بردمش نزدیک سیل بند تا با اولین قایق بفرستمش بره. چه قوقایی بود، من هر چی بگم از اون روز کم گفتم. فقط کسی که اونجا بوده میتونه بفهمه چرا عملیات بعد تبدیل شد به کربلای بعد.
ماموریت بعدیتون چی بود؟
بعد انتقال مجروحا منتظر بودم که کریم فتی ماموریت رو بهم بگه. تازه برگشته بودم به مقر واحد که دیدم فتی منصور فرقانی رو صدا زد و در گوشش چیزایی گفت. بالاخره انتظار به پایان رسید، ماموریت به من و یه عده دیگه ابلاغ شد.
مامان بیان.
کجا قرار بدیم آقا منصور؟
دجله.
دجله همین که دارم برمیگردم عقب، اونجا برای چی؟
باید خودتون رو به روستای هریبه برسونید آقا مهدی و برگردونید عقب. حتی اگه شده دست و پاشو ببندید و به سور بیارید.
آقا مهدی هنوز اونجاست.
هنوز آقا مهدی رو نشناخته.
چطوری باید بریم اون پر جزده پل منهدم شده، از چپ و راست هم داره خونپاره میریزه.
آقا منصور، آقا منصور.
آه چیه؟
آقا منصور
چی شده؟
برادر ببخشید، باید در گوشتون بگم آقا منصور.
ببین چیه؟ چیه؟
چی شده آقا منصور؟
دیگه لازم نیست بریم.
چی؟
برمیگردیم.
آخه برای چی؟
برمیگردیم.
دلم پر از صد تا سوال بود اما نمیخواستم بپرسم. میترسیدم جوابی بشنوم که از اول ازش فرار میکردم.
از چرا برگشتین؟
باید یه موضوعی رو بهتون بگم آقا فتی.
چی شده؟
یه لحظه با من بیاین.
یعنی چی شده؟
فتیلم نمیخواد بتونم.
آره میشه حدس چه خبره؟ فتیلم نمیخواد اصلا حدس بزنه. یعنی آقا باکری
برگردین عقب.
برمیگشتیم هوا کم کم تاریک میشد. چقدر شب 25 اسفند 63 بر ما سنگین بود. عبور سرخ گلوله های رسام و شراره های انفجار رو به راحتی میتونستیم ببینیم، طوری که انگار دیواره های از آتیش و سرب به پا کرده بودن. مجروها رو منتقل کردیم. تقریبا منطقه از نیروهای ما تخلیه شده بود.
پس چرا بسیار جلو نیومدن؟ تاکتیکشون بود؟
دقیقاً، چون اگه می اومدن هیچ کس نبود جلوشون مقاومت کنه. حالا یا احتیاط میکردن که بعید میدونم، یا تاکتیک نظامیشون این بود که منطقه رو زیر آتیش توپ و خمپاره بگیرن.
پس تقریباً کارتون برای انتقال مجروحا راحت بود؟
سخت نبود خیلی. ماشینای زنگین اونجا معجزه محسوب میشدن.
خدا رو شکر که تونستین برگردین. اینجور که شما میگین گذشتن از روی پل خیلی سخت بوده.
هر لحظه خونپاره میخورد کنارمون. یه بار میافتاد تو آب و سر تا پامونو خیس میکرد، یه بار میافتاد پشت سرمون رو پل. خدا خیلی هوامونو داشت. همون خدایی که آتیش رو برای ابراهیم گلستان کرد و ما باورش داشتیم، ما هم بدون کوچکترین خراشی از آتیش پل گذروند.
خبر آخر چی بود؟ خبری که باعث شد برگردیم.
خبر آخر، یا شاید هم بهتر بگم تیر آخر تو کربلای بعد.
دریم
آقا فتی
چیه مهدی خالی؟
آقا فتی، آقا مهدی باکری چی شده؟ پس چطوری امشب صبح میشه؟ چطوری این لشکر بدون آقا مهدی؟ چطوری آقا فتی؟ تو به من فقط بگو چطوری ما بدون آقا مهدی باکری شب و صبح بکنم؟
جزیره مجنون
تیر خورده.
هرچی محمود دولتی و احمد کاظمی ازش خواستن برگرده عقب راضی نشد. آخه تو چقدر بزرگ بودی و
چرا نیاوردنش؟
داشتن با قایق برمی کشتن که آرپیجی مستقی خورده تو قایق، همشون غرق شده، هیچی ازشون پیدا نشده. یتیم شده مهدی خالی، میباکری شدی.
کاش خودتون میمدیم برای بچه ها توضیح میدادین، الان هرکی یه گوشه نشسته تنهایی خلوت کرده عزاداری میکنه. ما باید جمع شیم دوباره.
آره باش، اختیجی که همه بگیم.
یاران چه غریبانه، یاران چه غریبانه، ای رفیتان دو از این خانه، ای رفیتان دو از این خانه. یاران چه غریبانه، یاران چه غریبانه.
آمید سنفیز نجدی جن سرایت عزیز نینی آخویز بود چهر بلا دارم خوشاق دارم بسی یتیم گالده.
یکم آب بخوریم حالتون بهتر بشه. بفرمین.
ممنونم.
اینجور که شما تعریف میکنین شهید باکری خیلی محبوب بود.
این پدر ما بود، سنی نداشت ولی خب قلبش خیلی بزرگ بود. دست خودم نیز وقتی یاد خاطراتش میافتم به هم میریزم. هنوزم زخمش برام تازه است.
برای همه
یاد روزایی میافتم که آقا مهدی رو با نیروهای گردان اشتباه میگرفتیم. بس که ساده بودیم مرد. یاد روزایی که زانو به زانوی هم هرچی داشتیم میخوردیم، روزایی که بهمون امید میداد، سفارش میکرد و جهنم رو یادمون نره. یادم میاد عزاداری که برای آقا مهدی باکری داشتیم تموم شدنی نبود. آقا فتی که در عرض دو روز پیر شده بود، یه روز رفوش تیریبونو یه پیام برای همه مخوند.
از بندگان عزیز توجه کنید، مهدی باکری برای همه ما عزیز بود. سخته که به این زودیا داغ نبودنش رو فراموش کنیم، ولی باید ایمان بیاریم که اونم مثل بقیه شهدا زنده است و از ما انتظار داره. باید روحیمون رو تقویت کنیم برادرها، جنگ هنوز ادامه داره، نباید بذاریم خونه شد. اونا چشم راه من برادرها. فرمانده کل سپاه برادر محسن رضایی پیامی فرستاده که براتون میخونم و بعدش انتظار دارم این وضع تغییر کنه، چون جنگ هنوز ادامه داره و ما هم برای جنگیدن اینجایی. متن پیام اینه: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. هر رزمنده‌ای با هر سلاحی که در دست دارد پیش برود و بداند که این جنگ هنوز ادامه دارد.
الله اکبر.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
نباید در ذهن کسی بیاد که انقلاب مربوط به شخصی است. من باید عرض کنم که از باب اینکه یه فردی از افراد جامعه هستم، به همون مقدار اگر دخالت داشتم دارم. اون چه هست از خدای تبارک و تعالی است. خدای تبارک و تعالی است که این ملت را منقلب کرد از یک حالی به حال دیگر. او مقلب القلوب است، اوست که همه کارها و زمام همه امور در دست اوست و ما هیچ و هیچ اندر هیچ هستیم. عنایات اوست که این ملت را در حالی که همه جهات شکست درش بود، طوری منقلب کرد که به حمدالله پیروز شد و پیروزی از خداست. و من مکرر تجربه کردم در این مدتی که وارد این امور بودم که بسیاری از اوقات ما یک کاری می‌خواستیم بکنیم، منحرف می شدیم به کار دیگه، بعد می بینیم این کار انحرافی درست بوده. این نبود جز این که خدای تبارک و تعالی این کارها را می کرد. سفر می رفتیم می دیدیم که این ترتیبی که ما قهرن پیش آمده است، این ترتیب صلاح بوده است، نه اونی که ما خیال می کردیم. در هر امری از امور من با تجربه دیدم که ما خودمون فکرمون نمی رسد. اون که افکار را در دست دارد حق تعالی است و او زمام امور را در همه امور به دست دارد.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کور بود و پر استقامت بود.